آخرش بالاخره اون کتابی که میخواستم و خریدم. حتما شما کنجکاو شدید بدونید از چه کتابی میخوام حرف بزنم. کتاب هوش محیط زیستی است که بهانه خریدش از جلسه روز هوای پاک انجمن افتاده تو سرم. تو اون جلسه آقای فاروق امینی عزیز در جایی از صحبتاش به اسم این کتاب اشاره کرد. به نظرم کتاب خوبی اومد و بعد از تحقیق و پرسجو به این نتیجه رسیدم که خوبه منم مطالعهش کنم. از فاروق عزیزم خواستم درباره کتاب مختصری به همون توضیح بده. راستی یادم نرفته بگم که فاروق مسئول حلقه کتابخونی انجمن هوای پاک کندوست و قرار از امسال هم برنامه های مفصل کتابخونی رو برای اعضا و همه علاقمندان کتاب برگزار کنه. سلام، من علی بیتاجیان هستم و شما شنونده ای اپیزود 26 از فصل سوم رادیو کندو هستین که در خرداد 1402 منتشر شده. در این اپیزود که اتفاقاً با اپیزودهای قبلی پادکست رادیو کندو یک مقداری فرق میکنه، از فاروق خواستم تا مختصری درباره کتاب هوش محیط زیستی برامون توضیح بده. پس بریم بشنویم.
به نام خداوند بی همتا و سلام بر دوستان عزیز کندویی. کتابی که این چند وقت مورد مطالعه قرار گرفت و دوست داشتم مطالب مختصری از آن را با دوستان عزیز به اشتراک بگذارم، کتاب هوش محیط زیستی یا Ecological Intelligence اثر دکتر دانیل گولمن با ترجمه خوب آقایان حمیدرضا بلوچ و کوروش اکبری. خب این دانیل گولمن خب نویسنده و روانشناس آمریکایی است که با کتاب هوش هیجانی در سراسر جهان شناخته شد. ایشون از دانش آموخته‌های موفق دانشگاه هاروارد است و برای نوشتن کتاب‌هایش جایزه‌های معتبری هم دریافت کرده است. خب این کتابش تقریبا 16 فصله و اکثر فصلاش هم با هم دیگه مرتبطه. در این پادکست میخوام مختصری از دو فصل اول این کتاب را با شما به اشتراک بگذارم. فصل اولش هست قیمت پنهان آنچه که میخریم. خب این قیمت پنهان آنچه که میخریم یعنی چی؟ اول فصل اول کتابش رو با یک خاطره شروع میکنه که چند وقت پیش ظاهرن رفته یک خریدی انجام بده برای نوه 18 ماهش، یک کادویی براش بگیره و وارد یه فروشگاهی میشه و یک ماشین مسابقه کوچک میگیره به رنگ زرد روشن که یه توپی سبز رنگ هم در نقش که نقش راننده داشته در اون قرار گرفته. خب خیلی قیمت مناسبی هم داشته، یعنی کمتر از یک دلار بوده. قبل از اینکه هدیه را به نوش بده، یکی دو روز بعد از اون به طور اتفاقی یه جایی میخونه که افزودن سر به رنگ باعث درخشندگی رنگ، یعنی بویژه در رنگ های زرد و قرمز میشه و اون دوام بیشتری پیدا میکنه اون فلز و اشیا. بعدش همینطور به طور اتفاقی باز هم مقاله‌ای میخونه که مطلع میشه که بر روی 1200 تا اسباب بازی موجود در قفسه های فروشگاه ها یه آزمایشی انجام دادن که اکثرشون درصد بالای از سرب در آنها وجود داره. خب ایشون به فکر فرو میره که خب من چه کار کنم، یعنی خودش میگه که من اصلا نمیدانستم که آیا رنگ زرد براق روی ماشین چوبی حاوی سرب بود یا نه، اما از یک چیز مطمئن بودم که به محض اینکه این ماشین به دست نوام میرسید حتما آن را به دهان خود میبرد. خب خوشبختانه میگه که هیچ وقت اینو به نوام ندادم، این ماشین اسباب بازی را. خب میگه بحث قیمت پنهان اجناس میگه یعنی چی؟ یعنی میگه انبوه اجناس زیادی که اطراف ما هستن دارای قیمت پنهان هستن، یعنی ما نمیتوانیم بفهمیم که چیزایی که روزانه میخریم و استفاده میکنیم تا چه اندازه هزینه‌های دیگه رو با خود دارن و چه خسارت هایی به زمین، به سلامت مصرف کنندگان و حتی افرادی که با کار خود رفاه و ملزومات ما را فراهم میکنن وارد میکنن. یعنی این قیمت پنهان حتی کسایی هم که در اون کارخونه کار میکنن بر اونا هم خسارت وارد میکنه. خب دنیای ما، دنیای امروزی ما لبریز از چیزایی است که میخریم، مصرف میکنیم، هدر میدیم و یا نگه میداریم و به نظر خود شخص خون خیلی از اینا آتا اشغال است. یعنی چی آتا اشغال؟ یعنی خیلی چیزایی که میخریم از فروشگاه به خونه انتقال میدیم، از خونه به انباری و بعد از یک سال دو سال هم سر خیابون میگذاریم. خب اینا واقعا ما نمیدونیم که وقتی از اونجا خارج میشه چقدر هزینه و چقدر خسارت به محیط زیست وارد میکنه. یعنی هر یک از این اجناس تاریخ و آینده خود و همچنین گذشته و پایانی دارد که از چشمان ما کاملا پنهان است و از زمان استخراج و ترکیب و اجزای اولیه آنها و تا ساخت و حمل آنها، همچنین استفادهشون در خانه یا محل کار و بالاخره زمانی که آن را دور میاندازیم تأثیراتی را بر جای میگذارد و از قضا میگه این آثار پنهان ممکن است مهمترین ویژگی خود آن اجناس باشه. خب ما به عنوان مصرف کننده، یعنی بی‌اعتنایی ما در مورد این تصمیم گیری که مثلا چی چیزی را بخریم یا نخریم خسارت زیادی را به بار می آوره. خب ما اطلاعات کافی هم نداریم که واقعا این خسارت ها چیه. خب باید دست به دامن کارشناس ها و مهندسین و برحال خبره ها بریم که خوشبختانه بالاخره کارشناسان این رشته با استفاده از اطلاعات زیست محیطی که از کارشناسان شیمی و فیزیک و مهندسی دریافت میکنن تأثیرات کمی محصولات و مصنوعات را بر طبیعت اندازه گیری میکنن و ظاهرن یک اولین مجلهی هم که به این امر پرداخته مجله اکولوژی صنعتی بوده که در سال اولین شماره آن در سال 1997 چاپ شده. اکولوژی صنعتی مبتنی بر این دیدگاه است که میگه سیستم های صنعتی از خیلی از جهات و مشابه و موازی سیستم های طبیعی عمل میکنه. یعنی این رشته در برگیرنده مباحث خیلی متنوعی است، یعنی از تقریب میزان دی اکسید کربن تولید شده از هر فرآیند صنعتی یا اندازه‌گیری جریان جهانی فسفر گرفته تا مباحثی همچون اینکه چگونه بر چسب گذاری الکترونیک میتواند باعث بازیافت زباله شود، همه این مباحث را در بر میگیره. حالا ما به عنوان چه مصرف کننده باشیم، چه مأمور خرید یک مؤسسه یا مدیری که یک محصول را مدیریت میکنه، اگر با دقتی که یک اکولوژیست صنعتی داره بدانیم که آن چی میخریم و میفروشیم، فقط بحث خریدن نیست، یعنی کسی که سازنده است، کسی که میفروشه، خب اینا هم اثرات پنهان داره. اگه ما میگیم ما میدونستیم که چه به عنوان فروشنده، چه به عنوان خریدار یا سازنده چه اثرات پنهانی داره در این اجناس، آنگاه میتوانیستیم با تصمیم گیری های ارزشمندتر آینده بهتری را رقم بزنیم. خب ایشون یک اصطلاحی را درست کرده خودش برای این قضیه که میگه این روش ها لازم برای شفاف سازی در اطلاعات در حال آماده شدن هستند و ایشون این شفاف سازی را شفاف سازی بنیادین یا رادیکال ترانسپرنسی نامگذاری کرده. خب شفاف سازی بنیادین یعنی چی؟ میگه شفاف سازی زیست محیطی یعنی عواقب چیزایی که میسازیم، میفروشیم، میخریم و دور میریزیم را چنان به وضوح نشان خواهد داد که آرامش اغلب فعالیت های اقتصادی را مختل خواهد کرد. یعنی شفاف سازی زیست محیطی محیط بازاریابی را تغییر شکل خواهد داد و زمینه را برای پذیرش بهتر محصولات و فناوری های سبزتر و پاکتر تقویت خواهد کرد و انگیزه ما را برای روی کرده به این محصولات و فناوری ها خواهد افزود. و میگه این شفاف سازی بنیادین ارتباط مستقیم میان هر محصول با اثرات متعدد دیده آن، از جمله ما مقدار دیوکسید کربن مواد شیمیایی نگرانده، چگونگی رفتار با کارگران و مشابه اینا را نشان میداد و بر فروش آن تأثیر میگذارد. خب میگه بجز این مثالی که برای سرب زد، میگه خب صداهای دیگری امروز خیلی بلندتر به گوش میرسن و به ما میگوین که مواد شیمیایی به کار رفته در اقلام مصرفی روزانه به تدریج در حال مسموم کردن ما و فرزندانمون هستن. یعنی چی؟ یعنی این صدایی که اختار میکنن مواد استفاده شده برای سخت کردن یا نرم کردن پلاستیک در هر چیز از بطری های سرم در بیمارستان ها گرفته تا نهرهای آب و مواد سرطانزا به جا میگذارن و حتی مواد شیمیایی نرم کننده در روژ لب مخاطرات دیگری داره و حتی سرورهای کامپیوتر نوع گازی سمی رو تولید میکنن و میگه و همه این اختارها به طور زمینی میگه که خطاکار کیه؟ خطاکار من و شما هستیم که دقت لازم را برای ارزیابی این محصولاتی که تولید میشه انجام نمیدیم. و معتقده میگه خب وقتی که کنترل اطلاعات از دست فروشندگان به دست خریداران بیفته، کمپانی ها و مؤسسات تولیدی به فکر چاره میفتند که روند تولید کالاهای خود را بهبود بخشند. و خب میگه در حال حاضر برای موفقیت این شعار اقتصادی قرن که یک زمانی میگفت هرچه ارزانتر بهتر تبدیل میشود به هرچه قابل دوامتر بهتر، هرچه بهداشتی تر بهتر و همچنین هرچه انسانی تر بهتر. خب فصل دوم کتاب هست، عنوانش سبز یک سراب است. خب یعنی چی؟ میگه که نویسنده میگه محصولاتی که ادعای سبز بودن خالص را دارن فقط ممکن از یکی دو ویژگی منفی کمتر از بقیه محصولات داشته باشند. و اینکه حتی یه اکولوژیست صنعتی میگه که واژه سازگار با محیط زیست اصلا معنا نداره، که خیلی از کسایی که ادعای سبز بودن دارن میگن محصولاتی که ما میسازیم سازگار با محیط زیست است، که میگه این طوری نیست، میتونه به طور نسبی باشه ولی مطلقا نمیتواند سبز باشد. خب و جای دیگه میگه برآورده چرخه حیات در مورد هر چیز نشان میدهد که شیء یا کالاهای تولید شده به نحوی مواد سمی ولو در حد کم را وارد طبیعت میکنه. خب ایشون میگه حالا این برآورده چرخه حیات چه یک اصطلاحیه که اختصاریش میشه LCA یا همون Life Cycle Assessment. یعنی چی این برآورده چرخه حیات؟ یعنی میگه روشیه که به ما اجازه میده هر وسیله‌ای که ساخته شده را به اجزا و فرآیندهای اولیه‌اش تجزیه کنیم و با دقت بسیار بالا تأثیر آنها را از لحظه شروع ساخت تا پایان عمرشون بر طبیعت را اندازه‌گیری نماییم. این برآورد چرخه حیات توسط اتحادیه تازه تأسیس از فیزیکدان‌ها و مهندسین شیمی و صنایع به وجود آمد که کارشان مستندسازی جزئیات دقیق تولید، مثل اینکه چه مواد زائدی استفاده می کنند و چه میزان انرژی مصرف می کنند و چه نوع آلودگی، چه مواد سمی و به چه مقدار وارد محیط می کنند، اینا همه اینا را این برآورده چرخه حیات اینا را انجام میده و نمونه هایی را میاره که اولین برآوردهای چرخه حیات را توسط شرکت کوکاکولا که در دهه 60 انجام شده و میزان تعیین کردن معیارهای نسبی بطری های پلاستیکی و شیشه‌ای و اندازه‌گیری مزایای بازیافت آنها را که اصلا به صرفه هست یا نه، و میگه مثلا در یک موردی میگه و در از مهمترین فرآینده هایی که به کار رفته در ساخت بطری شیشه‌ای سیستم به هم پیوسته ای از 1959 فرآیند جداگانه را میتونه توی فرآیند ساخت شیشه آشکار کنه. و حتی مثالی رو میاره که میگه مثلا برای ساخت یک دیوان کاغذی 33 گرم چوب مصرف میکنن، در حالی که یک لیوان پلاستیکی فقط 4 گرم نفت یا گاز طبیعی مصرف میکنن و هر دوی اینها به مقدار زیادی مواد شیمیایی نیاز دارن. ساخت یک لیوان کاغذی 36 برابر برق مصرف و 580 برابر فاضلاب تولید میکنه و خیلی از موارد دیگه ای را اسم میبره که مثلا بحث فاجعه پلاستیک، مثلا میگه در ایالات متحده فقط هر سال 88 میلیارد کیسه پلاستیک مصرف میشه و بعد این کیسه های راه شده را در طبیعت از ساوپولو تا دهلی نو همه را به این سو اون سو میبرد و خب همه اینا به نوعی محیط زیست را آلوده میکنند. ولی شاید اگر بخوایم این چرخه برآورده حیات را خیلی با یک مثال خیلی ساده که خود نویسنده آورده و تجربه کرده بیان کنیم، میگه من خودم روزی یه تیشرتی از یه فروشگاهی خریداری کردم که به روی تیشرت برچسب غرورآمیزی به چشم میخورد که نوشته بود 100% پنبه ارگانیک که دنیایی از تفاوت ایجاد میکنن. خب میگه این ادعا هم میتونه هم درست باشه هم غلط، ولی میگه بیاید تجزیه و تحلیل کنیم که در هنگام تولید این نوع پنبه آیا آفت کش به کار نرفته. مثلا خب میگه برای تولید محصول پنبه در جهان به تنهایی 10% از کل آفت کشای جهان مصرف میشه و برای آماده کردن خاک به نحوی که بوته های جوان و پنبه بتوانن رشد کنن، کارگران مواد ارگان و فسفات را بر روی خاک می افشنن تا هر بوته‌ای که بخواهد در رشد یا با پنبه رقابت کند و نیز هر حشره‌ای که بخواهد بوته پنبه را بخورد کشته شود. خب میگه حتی خاکی که به این ترتیب آماده میکنن تا حدود 5 سال نیاز به آفات کش ندارد و خب این ضرر دارد برای خاک. در طول میگه این 5 سال حتی کرمها که وجودشون برای سلامت خاک لازم است بر نمیگردن. خب میگه حالا حدود نیمی از این علف کشا به جای پاشیده شدن روی پنبه عملا سر از نهرها و زمینهای نزدیک در میارن. علارغم همه این خسارتی که آفت کشا وارد میکنن، شکی نیست که پنبه ارگانیک حقیقتا از نظر محیط زیست خوب است. حالا جنبه های منفی را بخوایم بررسی کنیم، مثلا پنبه آتش حیرت‌آوری دارد. برای رویاندن پنبه لازم برای ساخت یک تیشرت حدود 2700 لیتر آب لازم است. خب میگه تیشرت ارگانیکی که من خریدم به رنگ تیره آبی بود. نخ پنبه را با مواد صنعتی شیمیایی سفید میکنن، رنگ میکنن و آماده میکنن. این مواد شیمیایی حاوی کروم، کلور، فرمال رو دید هستن که هر کدام به طریق خاص خودشان سمی هستن. از اینها بدتر که پنبه در مقابل جذب رنگ مقاومت میکنه و مقدار زیادی رنگ به داخل فاضلاب کارخانه میریزد که میتواند از رودهای محلی یا از آب‌های زیرزمینی سر در آورد. بعضی رنگهای متداول نساجی حاوی مواد سرطانزا هستند. خب میگه این برچسب روی تیشرتی که من خریدم نمونه خوبی از سبزنمایی است، یعنی واقعا نمیشه 100% گفت که اینا ارگانیک هستند. امیدوارم با خلاصه هرچند ناقص این دو فصل انگیزه بشه برای دوستان که کتاب را تهیه کنن و بقیه فصل‌ها را مطالعه کنن که واقعا مطالب تأثیرگذاری رو نوشته و میتونیم در زندگی روزمرهمون به کار ببریم.
از فاروق عزیز ممنونم برای توضیحات خوبش درباره این کتاب جالب هوش محیط زیستی. من علی بیتاجیان بودم که به همراه محمد جواد نعمتی انتخاب موسیقی و تدوین صدا را بر عهده داشت. این اپیزود 26 رو تقدیم حضورتون کردیم. تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون شاد، آسمون دلتون آبی، پر از اکسیژن و آفتابی. بدرود.